بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه
و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان، هدیه محضر مقدس آقای امام زمان علیه السلام و حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، صلوات بلند قد بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
خب، بحثمون در شرح دعای هشتم امام مربوط به فقره اول بود که حضرت فرمود اللهم انی اعوذ بک من هیجان الحرص. راجع به آثار حرص و ریشه های حرص توضیح دادیم. امروز میخوایم راجع به حرص های خوب صحبت بکنیم. انسان چون موجود بی نهایت طلب هست و یک زندگی جاویدان داره و برای او مرگی وجود نداره، این فراموش نشه که ما بهشتی که خدا وعده داده به هممون مکانیست نامحدود و نعمتهای نامحدود و زمان نامحدود. خوب دقت کنید، مکان نامحدود، امکانات نامحدود و زمان نامحدود. در سوره آل عمران خداوند امر میکنه ما رو که همگی با سرعت بریم به سمت آمرزش خداوند. مژده میده خداوند که دلنگرانی های ما رو بگیره، آروممون کنه، با سرعت بیایید به سمت مغفرت پروردگارتون و بهشتی که اندازه اون به اندازه همه آسمان ها و زمین. خب، بشر الان به قول خودش میگه ما از فضای لایتناهی 4% رو از این فضایی که ما نمیتونه الان چقدر هست، فضایی که ما میگیم انتهایی نداره، اون میگه ما از چیزی که شناختیم به 4% هم نمیرسه، حدود 4%. یعنی دورترین چیزی که بشر شناخته الان با علم اندک الانش 13 میلیارد سال نوری با ما فاصله داره. یعنی چی؟ تازه این تو آسمون اوله. قرآن هم میگه ما هرچی ستاره آفریدیم فقط در آسمون اول، آسمان‌های دیگه اصلا از این خبران نیست. آسمون اول و آسمان کوچک خدا که کوچکترین آسمان خداست، بشر داره تو این مطالعه میکنه. حالا توی این مطالعات فعلا دورترین چیزی که شناختن حدود 13 یا 14 میلیارد سال نوریه که تونستن شناسایی بکنن، یعنی کددار، شماره دار، اسم دار. یعنی اگه شما سوار یه سفینه فضایی بشید، بر فرض محال، حالا الان محال هست، انسان با سرعت 300 هزار کیلومتر در ثانیه، دقت کنید چی دارم میگم، 300 هزار کیلومتر در ثانیه حرکت بکنه، 13 میلیارد 14 میلیارد سال بعد میرسه به اونجا. این تازه یه فضای کوچکه. خداوند میفرماید بهشتی که ما برای شما در نظر گرفتیم اندازه همه آسمان ها و زمین. خب انسان پس چون بی نهایت طلب هست، دارای یک روحی هست که این روح میتونه از یک فضای به این عظمت استفاده کنه. یعنی ببین روح انسان چقدر عظمت داره، چقدر بزرگ میشه که میتونه از یک همچین جای استفاده کنه. مثل بدن میمونه. شما بدن که تو رحم مادر هست، فقط از اون فضای کوچک رحم یه غذا به نام خون میخوره، یعنی محدود. اما وقتی که میاد به دنیا، همون بدن میبینید که میتونه توی یه فضای بزرگی به نام کره زمین زندگی کنه، بره بیاد جاهای مختلف و ازش لذت ببره، استفاده کنه. تازه اینجا هم رحم هست نسبت به برزخ. وقتی از اینجا میره باز با یه فضای بی نهایت بزرگتر روبروه. پس مکان ما بهشت بی نهایته. امکاناتم فرمود فیها ما تشتهی الانفس و تلذ العیون. هر چیزی که تو خوشت بیاد، محدودیت نداره. هر چیزی، یعنی از تنوع، از نظر مقدارم لا مقطوع و لا ممنوع، نه قطع میشه نه من میشید. هر چیزی که لذت ببرید ازش، هر چیزی که از دیدنش یا استفاده ازش لذت ببرید، هر چی که میخوای، لهم ما یشاؤون، هر چی که میخوان. قرآن میگه محدودیت نداره، هر چی که به ذهنت میرسه و چیزایی که به ذهنت دیگه نمیرسه. دیگه اونا چیزایی هست که کلا عقل بشر و فهم بشر از درکش عاجزه. میگه اونجا هست بدون محدودیت، هر چی که میخوای، هر چقدر که میخوای، هر چیز و هر چقدر، چه مربوط به لذت‌های جمادی باشه، گیاهی باشه، حیوانی باشه، علمی باشه یا بالاتر، هر چیزی که میخواید به شکل نامحدود اونجا برای شما هست. زمانش چی؟ خب خودش فرمود هم فی مشتهت انفسهم خالدون. به اشتیاق تو اون چیزایی که دوست دارن جاودانه هستن. پس دقت کنید فوق تصور بشره. قرآن فرمود فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین. هیچ کس نمیتونه بفهمه که ما چقدر شادی و نعمت برای ذخیره کردیم، مخفی شده برای انسان. شما اگه یه جنین الان تو رحم مادر بهش بگی قراره به زودی از رحم مادر بری توی دنیایی که بی نهایت بزرگتر از رحم مادر هست، تنوع نعمت نمیتونی بشماریش، هر چقدر بخوای استفاده میکنی اون فهمی نداره از این قضیه، چون اونجا توی محیط محدود داره یه غذای محدود میخوره، اونم خون مادره، چیز دیگه ای نمیتونه الان درک بکنه. ولی وقتی که میاد به دنیا وارد یه همچین جایی میشه و چون بچه هم هست اول شگفت زدگی نداره، یواش 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 چشمش باز میشه به یه همچین عالمی، اونس میگیره با همچین عالمی. ما هم همینطور هستیم نسبت به برزخ، همینیم. بنابراین انسان آفریده شده برای جاودانگی، برای نعمت نامحدود، مکان نامحدود و زمان نامحدود. خداوند در قرآن می فرماید که شما اگه می خواید نفس چرونی هم کنید، تابع امیالتون باشید و فی ذالک فلیتنافس المتنافسون، بیایید هرستون و مسابقاتتون رو بذارید تو همچین کاری، برای همچین جایی. نه برای نعمت محدود دنیایی. مسابقه بذارید سر نمیدونم اتومبیلتون، سر غذا و سر پرده خونه و سر فرش و سر یه خونه 100 متری 200 متری، این که لایق شما نیست. اون چیزی که منتظر شماست بی نهایته، تازه از اون بالاتر هم هست، از اون بالاتر هم هست. اون چیه؟ فهمود و رضوان من الله اکبر، این که خدا از شماها راضی باشه، شماها از خدا راضی باشید، این خیلی بالاتره، از بهش بالاتره. حالا تو دروس بهش ما توضیح دادیم، عزیزانی که علاقه من هستن به همون مباحث هست روی کانالمون مراجعه کنن. ما چند نعمت داریم که از خود بهش بالاتره. یکیش این حس رضایتی است که بین انسان و خداوند هست، اون لذت این که رب من از من راضیه، منم ازش راضیم. توی همچین بهشت جاودانه انسان وارد بشه. خب حضرت میگه که اگه شما میخواید ان کنتم راغبین فی محاله فرغبوا فی جنت ارضها السماوات والارض، اگه شما واقعا آدمایی هستید که حریصید، دنبال امیالتون هستید، لااقل رغبتتون در بهشتی باشه که به اندازه همه آسمان ها و زمین. آقا امام صادق علیه السلام فرمود ان کنتم راغبین لا محاله فرغبوا فی جنت ارضها السماوات والارض، توی بهشتی رغبت بکنید که اندازه او به اندازه همه آسمان ها و زمینه. چرا تو همچین چیزی با هم مسابقه نمیذارید؟ باز علی علیه السلام فرمود اگر شما حریص هستید در دنیا، امورات دنیایی، حداقل در وظائف واجبتون حریص باشید، یعنی اون کاری که تو رو میخواد برسونه به اون عالی ترین درجات. ورزشکارا دیدید؟ یعنی حتی اگه مربی هم بهش بگه باشگاه برو بیرون، این میاد تو خونه دوباره تمرین میکنه. اگه معلم بهش بگه که خب حالا داری درس میخونی برای کنکور، برای مهندسی، برای پزشکی، بس دیگه، امروز تو آموزشگاه خوندید، این دوباره میاد شب تا صبح تو خونه میخواد بخونه، حریصه، میگه بذار من کاملتر بشم، بالاتر برم. تو هر بخشی انسان همین جوریه. حضرت میگه وا شما یه جاودانگی در سر راهتون هست، یه بهشت جاودان سر راهتون هست که هر چی که تو فکرتون بیاد یا نیاد و نمیاد، چون قرآن فرمود ولدینا مزید، یه چیزای زیادتر از اون که شما آرزو میکنید ما اونجا پیش ما هست، بالاتر از اون که شما فکرشو میکنید، هر چی شما بخواید ما بیشترشو داریم. اونجا شوکه میشه انسان. یکی از خصوصیات بهشت این است، انسان دائما در بهشت و حیات جاودانش دائما با چشم روشنی روبرو هست، یعنی هی انسان زغزدگی داره اونجا، هیچ وقت عادی نیست هیچی برای انسان. خب اگه قرار ما یه همچین جایی بریم، وقتی هم نداریم، ممکنه با یه تصادف، با یه سرماخوردگی، با یه مریضی، با یه سرطان، با یه کرونا منتقل بشیم اونور، خب چرا حریص برای اونجا نباشیم؟ چرا حریص برای کارهایی نباشیم که ما رو به اونجا میرسونه؟ بعد اونجا ما اگه بریم و از این محروم بشیم که دیگه خیلی وحشتناکه. یکی از شکنجه های انسان این است وقتی وارد اونجا میشه میبینه که همه دارن تو اون بهشتاشون هستن و این بهشت نداره، جهنم داره، اونا دارن لذتی برن، این مار و عقرب و تشنگی و گرسنگی داره، اونا شادن این غمگینه، چون دنیاشو اینجوری ساخته خودش. پیغمبر نفرمود هر کس برای دنیا قصه بخوره میره جهنم، این تو دنیا بلد نبود از نعمتهای خدا لذت ببره، از اون چه که خدا بهش داده بود، فقط هی هرس میزد یا حسودی میکرد یا تکخوری میخواست بکنه، همه چی برای خودش میخواست، اصلا بلد نبود از نعمتهایی که خدا داده بهش کیف کنه و لذت ببره. این همش زیاده خواهی، زیاده طلبی، کمال خواهی های دنیایی داره، یا جمادی یا گیاهی یا حیوانی یا علمی. هی میخواد زودتر با بقیه خودشو مقایسه میکنه و دائما میخواد رو دست بقیه بلند شه. این حس حقارت، حس حسادت، حس رقابت، مسابقه او رو تحقیرش میکنه دائما. آقا امیرالمومنین علیه السلام فرمود شما حداقل در واجباتتون از هم دیگه، یعنی حریص باشید تو انجام واجباتتون، حریص باش تو به جا آوردن دو رکعت نماز درست، حریص باش تو فهم کتاب خدا، حریص باش تو یادگیری دین خدا، حریص باش توی عشق ورزی با خود خدا، حریص باش توی نزدیک شدن به امام زمانت، حریص باش در خدمت به امام زمانت، حریص باش توی زیر چادر حضرت بودنت، حریص باش برای شاد کردن خانواده آسمانیت، حریص باش برای مقامات ابدی، مقامات انسانی، برای اینا حریص باش. الان اهل دنیا شما نگاه کنید سر یه پست دنیایی چقدر افراد حریصن، سر یه شورای شهری، نمایندگی، نمیدونم مدیر کلی، درجه دنیایی، درجات علمی، سر یه پست اجرایی چقدر حریصن. حضرت میگه با شما بیاید لاغت توی یه چیز واقعی، حقیقی و حق حریص باشید. توی یه امر حقیقی ماها تو اون چیزی که مربوط به حیات جاودانه و بخش انسانیمونه حریص نیستیم، خیلی زاهدیم، خیلی بی‌رغبتیم، خیلی کمپسندیم، راضیم، خیلی قانعیم. میگه همین نماز به درد نخور، همین علم به درد نخور، کم قانعیم نسبت به دنیا و کمالات دنیا، ما حریصیم اما نسبت به ابدیت زاهدیم، بی رغبتیم. امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه بدترین آدم دنیا رو میدونید کی معرفی میکنه؟ یکی از منفورترین آدم ها رو. ان من ابغض الرجال الى الله تعالی عبد و کله الله الى نفسه. یکی از منفورترین آدم ها در نزد خدا بنده است که خدا رهاش کرده به حال خودش، یعنی تو تحت برنامه خدا نیست، تحت ربوبیت خدا نیست، خودش برای خودش برنامه ریزی میکنه برای زندگیش. عبد نیست که بگه من تحت مدیریت خدا هستم، برای خودم برنامه ندارم، خدا برام مربیمه دیگه، اون برای من برنامه ریزی زندگی کرده. اینجور نیستش که پیشنهادهای دنیایی، حیوانی بتونه دائما سلیقش رو عوض کنه، سبک زندگیش رو عوض کنه. لعبدون و کله الله الا نفسه. این همچه آدمی که خدا ولش کرده، برنامه نداره، سبک نداره، مربی نداره، هر چی دلش خواست تصمیم میگیره، مهندسی آرزوها نداره، مهندسی معشوقها نداره. این خصوصیت اولشه. یکی از خصوصیاتش این هستش که سائرن به غیر دلیلن. این آدم راهنما نداره، رو صراط نیست. یکی از خصوصیات این آدم اینه، اندوی الی حرس دنیا عمل. وقتی که به متاع دنیایی دعوتش میکنن زود قبول میکنه، تا یه پیشنهاد دنیایی بهش میدن که میتونه او رو از حرکت به سمت آخرت و سعادت باز بداره او رو زود قبول میکنه، پیشنهادا رو زود میپذیره. مثلا خانم خوبیه، داره رشد خوبی میکنه، یه خواستگار پیدا میشه براش از مثلا یه کشور خارجی، میگه بیا باید بیای اونجا، اونجا هم باید بیای، حجاب تو باید باشه، میام. یه شغل بهش پیشنهاد میشه، تو اون شغل باید از شرافتش، عفتش، حیاش بگذره، باشه میام. یه رشته بهش پیشنهاد میشه، تو اون رشته باید خیلی از چیزا رو زیر پا بذاره، قبول میکنه. یه محل زندگی، یه شغل، یه چیزی زود می قبول میکنه، پیشنهادهای دنیایی رو خیلی زود میپذیره. اندوی الی حرس دنیا عمل. هر پیشنهاد این همیشه هست. قرآن هم میفهمد انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها لنبلوهم ایهم احسن عملا. ما روی زمین خیلی چیزا رو چشمک زن قرار دادیم تا ببینیم که کی بهتر عمل میکنه. شغلای پیشنهادهای چشمک زن، آدمای چشمک زن، درآمدهای چشمک زن، موقعیت‌های اجتماعی چشمک زن، کمالات جمادی چشمک زن، کمالات گیاهی چشمک زن، کمالات حیوانی چشمک زن، کمالات علمی، این الان داره رشد خوبشو میکنه. یه دفعه بهش پیشنهاد میدن تو بیا فلان رشته رو بخونی خیلی رشد میکنی. این میگه من باید برم پس این رشته رو تا آخر بخونم، حتما باید برم دکترامو بگیرم، حتما باید برم. میره، خب بعد از خیلی جهات میفته و خود اون میشه یه حجاب براش. میگه ما همه چی رو زمین چشمک زن گذاشتیم تا ببینیم کی بهتر عمل میکنه. حواستون به خودتون هست، به ابدیتتون هست، به آخرتتون هست. این تو زندگی همه ما پیش میاد، اینجور چشمک ها در طول زندگی ما برای ما زیاد پیش میاد. استاد ما میفرمودن که چقدر ما طلبه های خوب، همدرس های خوب داشتیم. اینا آدم های باهوشی بودن، طلبه های قوی بودن، آدم های باهوشی بودن. بعد یه دفعه از جاهای مختلف بهشون پیشنهادهای زیادی شد، مثل که مثلا بدو هم برن دانشگاه ها، بدو هم برن خارج از کشور. میگفت اینا طلبگی رو رها کردن و دویدن رفتن سنبال همه متاع دنیا، درس و کار و فکر و رشد و رها کردن. بعد سرنوشت اینا رو ایشون برای ما تعریف میکرد که اینا آخر عاقبت تک تک اینا چی شد. ما زیاد داشتیم طلبه هایی که استعدادهای فوق‌العاده‌ای داشتن، ولی با پیشنهادهایی که بهشون شد کلا رفتن اصلا لباس مقدس روحانیت هم کنار گذاشتن، یا درس رو گذاشتن کنار، دویدن رفتن سراغ اونجور کارا. من یادمه، من چون طلبه بودم رفتم جبهه، تا آخر جنگم بودیم دیگه، مجبور شدیم بریم توی ارگان، رفتیم تو سپاه تا آخر جنگم. نمی‌دونستیم چقدرم کارمون طول میکشه. جنگ که تموم شد گفتیم آقا ما رو طلبه ای ولمون کنید بریم سراغ درس و زندگیمون، کار به کار. گفتن نه نمیشه. گفتم خدا چیکار کنیم، ما برگردیم به طلبگی خودمون. گفتن حوزه اصلا امکان نداره، ولی دانشگاه میتونید برید. گفتیم خب ما اصلا تو دلمون میخواد بریم درس حوزه بخونیم. گفتن نه نمیشه. بعد من گفتم خب حالا که میذارم بریم دانشگاه، ما بیایم بریم به هوای دانشگاه، درویم از اونجا بورسیه بشیم بریم درس حوزه‌مون رو بخونیم. دانشگاه که درسی نداره ما بده که خیلی. من دیپلمم تجربی بود، رفتم رشته انسانی چون دوستشم هم چیز انسانی بخونم که اونا هم بپذیرن از من. خلاصه همین کارو کردیم. ما همینجوری تو حسرت درس بودیم دیگه. حالا این اومدیم دانشگاه، بعد بیشتر وقتمون داشتیم درسای حوزه رو میخوندیم، مطالعات اینجوری میکردیم، درسای دانشگاه هم کنارش میخوندیم. بعد من میدیدم چقدر طلبه اینجا تو بهشت حوزه قدر نمیدونستن، پاشو اومدن اونجا تازه به درس بخونن اونجا. گفتم اگه اینجا خبری هم هست خودتون که میدونی اینجا خبری نیستش. گفتم ما درس حوزه رو خوندیم دنبال یه چیز دیگه میگردیم. شما تو بهش خودتون اوردید کجا؟ ما تو حسرت شماها داریم میسوزیم که برگردیم بیاییم بریم بشیریم تو قوم سر درس و زندگیمون. شما اونجا پاشدید مایید اینجا، یعنی قدر نشناس. گاهی وقتا آدم تو بهشت جهنم بهش چشمک میزنه، جهنم های دنیایی، به قول قرآن زینت های دنیا. این دوی علی حرس دنیا عمل، وقتی میده ساقا دنیا حریصانه میپره سر کار دنیا. و این دوی علی حرس الاخرت کسه، ادامه شینه وقتی به سمت ابدیت، آخرت، بهشت، امام زمان، خدمت، جهاد دعوتش میکنن کسله، کسل. حس و حال برای اون کارا نداره. حتی تو انتخاب رشتهش هم حریصانه است. تو انتخاب معرفتش، علمش هم باز این حالتو داره. وقتی به کارهای آخرتی دعوتش میکنن، مثلا آقا مثلا خودسازی، عبادت، تمرکز، ذکر، دعا، معرفت، کار علمی، کسل، کسالت پیدا میکنه، حوصله نداره. از فهمون الکسل و یفسد الاخره، الکسل و یفسد المعاد. امیرالمومنین علیه السلام فرمود آدمایی که تنبلن نسبت به آخرت و ابدیتشون، اینا معادشون فاسد میشه، مردنشون بده، برزخ قبرشون بده، آخرتشون هم فاسد. کسالت و تنبلی نسبت به ابدیت اینجوری. زبان خارجی بگی زود یاد میگیره، بعد میگیم حالا قرآن بلدیم؟ نه. راجع فلان موضوع آیه میتونی بخونی؟ نه. 10 سال طلبه است، 10 سال داره تو این حوزه درس میخونه، زبان بلده، کامپیوتر بلده، نم یا عالم اطلاعات دیگه داره. بعد میگم قرآن خودتو که باید بلد، به صحیفه بلدی، نهج البلاغه بلدی؟ نه. نسبت به اون چیزی که تو طلبگی هست کسله. بعد میگم من طلبه هم، ولی نسبت به اون چیزی که وظیفش نیست خیلی مشتاق بره یاد بگیره، با شوق و ذوق میره اونا رو یاد میگیره. بعد اونجایی که جبهه امام زمان بهش احتیاج داره، میبینی به درد امام زمان نمیخوره، این اصلا کار کرد نداره برای جبهه امام زمان. این پر از یه سلسله اطلاعات ناکافی، به درد نخور و غیر کاربردی هست، به کار نمیاد. یعنی حتی از دانشش هم نمیتونه آخرت سازی بکنه، ابدیت سازی بکنه. علاقش به اینجور چیزاست. آقا نهج البلاغه میدونید یعنی چی؟ نهج البلاغه قرآن میفرماید که پیغمبر فهم فضل القرآن علا سائر الکلام که فضل الله علا خلقه، برتری قرآن بر سایر کلمات و دانشها مثل برتری خود خداست بر مخلوقاتش. این علاقه نداره قرآن یاد بگیره، علاقه نداره دو تا آیه حفظ بکنه، حتی اگه ازش سوال بکنی نمیتونه قرآن بخونه. اصلا از کتاب علم الهی هیچی سرش نمیشه، ولی تا دلت بخواد حرفای خارجی ها، حرفای آدم های کوچولو رو بلده. خدا میگه بابا اون دانش قرآن با سایر کلمات فرقش مثل خود و خداست با بندگانش. علاقه ای نداره اینا رو یاد بگیره. نهج البلاغه، نهج البلاغه فرقش کلام خلیفت اللهه، یعنی همونی که همه قرآن تو سینش. او با علم کامل به قرآن و حملت کتاب الله دیگه جامع کبیره میخونیم، اون با همه دانش خدا حالا برای شما حدیث نقل میکنه، شرح و تفسیر میگه به شما. علاقه نداره نهج البلاغه یاد بگیره، علاقه نداره حدیث حفظ بکنه، علاقه نداره صحیف سجادیه بخونه، علاقه نداره اصلا دعاها رو یاد بگیره به عنوان حتی حل مشکلات خودش، برای قدرت خودش. احکام الهی بلد نیست، رساله بلد نیست. آقا چقدر رساله بلدید؟ چقدر برای بچه هاتون میتونید بگید احکام الهی؟ میچه اصلا شوق و ذوقی برای رساله مراجع نداره. باید که رساله یعنی کتابی که رابطه تو رو با دنیا به گونه تنظیم میکنه که تو بتونی سالم وارد برزخ بشی، سالم به ابدیت برسی. میبینی اصلا مرجع تقلید کجا بود؟ اصلا کو مرجع تقلید؟ کو رساله؟ کو زندگی رساله ای؟ هیچی، همینجوری کیلویی زندگی میکنه. علی علیه السلام فقط یکی از منفورترین آدم ها پیش خدا همین آدمه. نه مربی داره، نه رو صراط اصلی حرکت میکنه. وقتی به کار دنیای دعوتش میکنی با شوق و ذوق قبول میکنه، وقتی شما کار آخرتی دعوتش میکنی اصلا رغبتی نداره. و این دوی الی هر سل آخرت کسل، هر وقت کار آخرتی میکنی کسله، حوصله‌شو ندارم. هیچ، نماز هلهلی، تمرکز هلهلی، ذکر هلهلی، همه کاری که مربوط به ابدیت و آخرتش و ارتباطش با خانواده آسمانی همه کارا هلهلیه. بی رغبت، بی حضور قلب، ارزه نداره دو رکعت نماز با حضور بخونه. سر نمازم تمام فکر و ذکرش همون شهوت‌های دنیایش. و این دعای الی هر سل آخرت کسل، بعد بفهمه که انه ما عمل له واجب علی، انگار اون کاری که الان داره انجام میده واجب شده برش انجام بده. زبان بخونم، کامپیوتر بخونم، نمیدونم کار هنری انجام بدم، نمیدونم برم این همه توی این فضاهای مجازی ولگردی و یاد گرفتن خیلی چیزایی که اصلا براش واجب نیست. اگه یاد نگیره چیزی از شخصیتش کم نمیشه، از قیمتش کم نمیشه، از ارزشش کم نمیشه، ولی برای خودش واجب کرده. یادگیری خیلی چیزا رو برای خودش واجب کرده. هی برای خودش کار درست میکنه، انگار کارهایی که داره انجام میده واجب شده برای خودش. هی برای خودش تکلیف درست میکنه، تکلیفهای شرعی درست میکنه، تکلیفهای علکی. هی برای خودش یه کاری که بالاخره به آخرت نرسه، بالاخره به خلوت با خدا نرسه، بالاخره به سجده، به فهم قرآن، به فهم معارف، به عمل به معارف، به انس با غیب، به انس با خانواده آسمانی نرسه. فیلم میخواد ببینه، سریال میخواد ببینه، خیلی مشتاق صد بار میشینه، یه فیلم تکراری نمیشینه نگاه میکنه بارها باش اشتیاق. اما اگه بهش بگی خب مثلا این درس تو دو بار بخون، این مبحث رو سه بار گوش کن، رغبت نداره. خیلی از خانوما آقایون میان میگه آقا این برنامه اینه، این برنامه واقعا زندگی تو رو تغییر میده، برو اینو انجام بده. بعد 6 ماه، 1 سال، 2 سال بیاد میگه آره یه ذره از ذکراشو گفتم، یعنی اون که راحت تر بوده، ذکرایی که بدون معرفت هیچ اثری هم نداره، شما دارید بدون معرفت انجام میدید، این خب کتابا چی؟ سی دی ها. نه وقت نشد. همین که این خانومی که الان میگه وقت نشد، همین آقایی که میگه وقت نشد من برنامه رو اجرا کنم، میبینی صده ها ساعت تو فضای مجازی وقت تلف کرده، پای تلویزیون وقت تلف کرده، جاهای دیگه وقت تلف کرده، 10 تا کلاس های دیگه رفته یاد گرفته چیزای دیگه. آره زبان میخوندم وقت نکردم، نمیدونم درس میخوندم وقت نکردم، لیسانس داشتم وقت نکردم، ارشد میخوندم وقت نکردم، هیچ. ولی وقتی اون چیزی که برای حیات دنیاییش، آرامش، شادیش، برای حیات آخرتی براش واجبه، میگم وقت ندارم، حوصله ام نمیکشه. انگار واجب بوده وقتشو بذاره راجع به اونا. خیلی از پدر مادرها این خیانت رو در حق بچه هاشون میکنن. میگه بچه تو الان باید خودشناسی یاد بگیره، فلسفه زندگی یاد بگیره، جهانبینی یاد بگیره، اخلاق یاد بگیره، عقاید یاد بگیره، احکام یاد بگیره، اینم تو باید بهش یاد بدی، واجبه هم هست، قیامت هم از تو میپرسن. بعد اینا رو بچهش یاد نمیده، بچهش هم نمیشونه اینا رو یاد بگیره. بعد بچهش میگه برو زبان یاد بگیر، برو کار هنری یاد بگیر، کلاس نمیدونم خط و نقاشی برو، کلاس نمیدونم سفالگری برو، هیچی. این بچه همینجوری بزرگ میشه اما حیات گیاهی داره، حیات حیوانی داره. حیات انسانی بچهش متوقفه. بچه اصلا رشد انسانی نداره. یعنی مادر به این جنایتکاری، پدر به این جنایتکاری، بچه‌شو نمیذاره بره این چیزا رو یاد بگیره. خودش هم یاد نمیده بهش. خودش هم همون جوریه آخه. ازلی همین رو میگه دیگه، میگه اون چیزایی که خودش داره انجام میده انگار واجبه و که انه ما ونافی ساقتون علی. این خیلی مهمه. میگه انگار کارایی که داره توش تنبلی میکنه ازش ساقط شده، خدا هم ازش نمیپرسه، قیامت هم نمیپرسه. نه قیامت میپرسن. میگه عزف همون طلب العلم فریضتون علی کل مسلم، طلب علم بر هر مسلمانی واجبه. گفتن آقا علم چیه؟ فهمود عقاید، اخلاقیات، احکام، این واجبه همه یاد بگیرن. اینو نمیره یاد بگیره. روز قیامت با 1000 آسیب عقیدتی، اخلاقی، احکامی وارد اونجا میشه. ازش سوال میکنن که خب تو چرا بلا سر خودت آوردی، سر بچه‌ت، زنت، شوهرت، بچه‌هات، نسلت؟ میگه نمیدونستم. میگه خب چرا نمیدونستی؟ ما واجب نکرده بودیم که بری یاد بگیری اینجور چیزا رو. نه من دکترا میخواستم بگیرم، زبان میخواستم کار کنم، آشپزی وقت گذاشتم، خیاطی وقت گذاشتم، من کامپیوتر میخواستم یاد بگیرم، اینا رو وقت نداشتم. لذا در قیامت پیامبر فرمود جاهلا رو 2 بار عذاب میکنن، 2 برابر، عالما رو 1 برابر. عالم چون وظیفه‌ش انجام داده، رفته یاد گرفته، حالا عمل نکرده، عالم بی عمل بوده. ولی جاهل 2 برابر عالم بی عمل عذاب میشه. چرا؟ یکی که اصلا نرفته یاد بگیره، سهل انگاری کرده تو یاد گرفتن، یکیش هم که عمل نکرده. پس نگیم عالم بی عمل بدتره، ولش کن، ما نمیدیم مثل این آخوندا بشیم، مثل این طلبه ها بشیم. نه آخوندا و طلبه ها حتی اگه عمل هم نکنه از بقیه جلوترن. حداقل روز قیامت نمیگن تو چرا یاد نگرفتی، میگن یاد گرفتیم حالا تنبلی کردیم عمل نکردیم. نه آدمی که میدونه باید یه چیزایی رو یاد بگیره، باید یاد بگیره. تنبلی کنی، لذا در روایت داریم 6 گروه روز قیامت بدون حساب میبرن جهنم، اصلا معطلش نمیکنن اونجا. همینجوری که وارد میشه میگن اینو بفرست جهنم. همونایی که خودشونو جاهل نگه داشتن، اونایی که میتونستن برن یاد بگیرن، وظایفشون رو آشنا بشن، تنبلا بی‌حوصله‌ها میرن جهنم. این خاطرات یه بار براتون گفتم، شاید بیشتر. اولین بار که من این حدیث رو خوندم زمان جنگ بود، 10 روز من مریض شدم، اینقدر این کمر شکنه. از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، فرمود ان اکثر از سیاه اهل النار من التاسف. سیه میدونید یعنی چی دیگه؟ سیه وقتی است که آدم عذاب شدیدی داره، نعره میکشه، سیه میکشه، جیغ میزنه از شدت اون عذاب. پیامبر فرمود بیشترین سیحه ها و ناله های جهنمی ها مال امروز و فردا کردناشونه. آدم های بدی نیستن جهنمی ها، فقط به خاطر تنبلیشون گرفتار جهنم شدن. وظیفش بوده بگه این کتاب بخون، تربیت بچه است مال 7 سال اوله، نمیخونه. این سی دی رو گوش کن مال انعقاد نطفه است، نمیخونه. این کارو کار کن برای برطرف شدن حسادتت و آرامشت، وقت نمیذاره. دروغ میگه وقت ندارم. ما از سلامت روح و روان چیزی من مهمتر هست. من یه موقعی عزیزان میام میگن درس داریم، ارشد داریم، دکترا داریم، میگم بذارید کنار یه سال دیرتر، کنکوراتون رو یه سال دیرتر بشینید اینو اول خودتو حل کن، مسئله خودتو. اول تکلیفتو با خودت روشن کن. اول جهانبینیتو حل کن. اول به آرزوهاتو تنظیم کن. اول توی یه جای مستقر، شخصیت مستقر پیدا کن. ولی همینجور که تو میخوای بری سمت اون طرف دیگه هیچ وقت به اینجا نمیرسی. درس دارم، کنکور دارم، طرح دارم، بعد ارشد دارم، بعد دکترا دارم، بعد کلاس دارم، بعد نمیدونم فلان، هیچی. هیچ وقت دیگه روش نمیکنه آدم. کنهو ما عمل لهو واجبون علیه. امام علی ها میگه انگار کاری که داره الان انجام میده همش واجبه بهش. و کنهو ما ونافی ساقتونه، انگار کاری که تنبلی میکنه توش امروز و فردا میکنه اصلا ساقط شده، خدا هم دیگه نمیپرسه ازش. چرا خدا میپرسه؟ خدا روز قیامت راجب تک تک مسائل ما پیامبر فرمود، خدا رحمت کنه مرحوم ابن فهد هلی رو در عدت و دایی، میگه خداوند بر همین قیامت رو 50,000 سال قرار داده، میگه ساعت به ساعت عمر شما رو میپرسن. امروز 10 تیر، میگه دهم تیر از ساعت اول کجا بودی؟ ساعت دوم، ساعت سوم، ساعت چهارم، ساعت پنجم، ساعت 24. پیغمبر میخوام میگه ساعت به ساعت 50,000 سال قیامت دیگه. حوصله دارن قشنگ عمرتو سوال میکنه. اینجوری هر جوری دلش خواست عمرشو مصرف بکنه و تلف بکنه که. این بالاترین نعمتی است که خدا به ما داده. نعمت‌های دیگه مثل توحید، مثل نبوت، مثل امامت، مثل نعمت‌های دیگه قرآن، اهل بیت، هر چی داده، این نعمتی که خدا میگه عمر همه با این معنا داره. همه تو این نعمت معنا پیدا میکنه. مهمترین، گرونترین نعمتی که خدا به انسان میده نعمت عمره. برای همینم علی علیه السلام فرمود بقیت العمر لا قیمت لها قد یدرک بها ما فات و یحیی بها ما مات. بقیه الان عمران آدم دنیا طلبا میگن عمر تلاست، وقت تلاست. تلا چیه؟ طلا اصلا ارزشی نداره در مقابل 5 دقیقه عمر شما. آدم های عاقل طلا میدن وقت بخرن، آدم های دیوانه که وقت میذارن طلا به دست بیارن. الان قیامتی ها، آخرتی ها که رفتن تو بهشت، حسرت 5 دقیقه وقت شما رو میخورن، 5 دقیقه وقت شما رو. میگه وقت تلاست. تلا چیه؟ علیه الاسلام فقط قیمت نداره، چون با بقیه عمرت میتونی همه گذشتت رو جبران کنی. ولی ما با اینکه اینا میدونیم وقت نمیاریم، یعنی بازم تصمیم نمیگیریم جبران کنیم گذشته رو، گناهان و گذشته ها و عقب موندگی ها رو نمیخوایم جبران کنیم. اصلا نمیخوایم شروع کنیم، نمیخوایم مربی داشته باشیم. علیه الاسلام میگه مبغوستنی آدم کسی است که استاد نداره، مربی نداره، سائرم به غیر طریق. روز طریق نیست، علا غیر دلیل هست، مربی نداره. ما اصلا تصمیم نمیگیریم مربی داشته باشیم، ثبت نام تو باشگاه خدا بکنیم. همین کیلوی، کوری، کری، لالی داریم زندگی میکنیم، ماسمالی کردن همه چیز. اگه قرار آدم حریص باشه، بیاد حریص تو این باشه، بگه من قبل از که بمیرم میخوام قرآن رو همه رو بفهمم، قبل از که بمیرم برم روایات اهل بیت رو بفهمم، قبل از که بمیرم دعاها رو بفهمم، معارف رو بفهمم، ابدیت رو بشناسم، اهل بیت رو بشناسم، آخرت رو بشناسم، درجات آخرت رو بشناسم. لذا پیامبر فرمود ان الله یبغض کل عالم بالدنیا جاهل بالآخره. خدا خیلی بدش میاد از آدمایی که دنیا رو خوب میشناسن آخرت رو هیچ نمیدونن از آخرت. اما شب اول قبل چی میگه نمیدونم، وفات چیه نمیدونم، سوالات برزخ چیه جوریه میگه نمیدونم، چه شکلی سوال میکنن نمیدونم، 50 تا سوال قیامت چیه نمیدونم، هش چیه، نش چیه، قبر چیه، سرات چیه، مرسات چیه، هیچی نمیدونم. هیچ اصلا نمیدونم اون عالمی که من براش آفریده شدم کجاست که بخوام با آماده شم. تو وقتی نمیدونی آخرت چه جور جاییه چجوری میخوای براش آماده بشی؟ اگه آدم ندونه کجا میخواد بره که آماده نمیشه براش اونجا که. میگه من هیچی ازش نمیدونم. یعنی حرکت و زندگی کورکورانه به سمت جایی که نمیدونیم کجاست. مثل ما الان به شما بگیم آقا فردا همه تون میخوایم بریم اردو، شما اولین سوالتون چیه؟ بگید کجا؟ طبیعیه. شما میخوام بیام نمیخوام بیام، اگه حالا میایم اردو هممون میایم، ولی باید آماده باشیم بگم نه بهتون نمیگیم کجا. خب من چجوری تصمیم بگیرم فردا؟ اصلا چجوری میتونم آماده کنم خودم؟ نه فردا همینجوری بیاد اینجا سوار ماشین شید. خب نمیشه که آخه اینجوری. من یه روزم بخوام یه اردو برم باید بدونم کجاست خودم آماده کنم برای اونجا. ولی ما داریم میریم ابدیت، قبر. قبر شوخی نیست، برزخ شوخی نیست، تا قیامته. اون یه عالم دیگه ایه. قیامت 50,000 سال بعد قیامت، حیات ابدی. علاقه ای به یادگیری و آمادگی برای اینها نداریم. بعد تو کار دنیای حریص، مسابقه با دیگران سر خونه و ماشین و شوهر و زن و بچه داشتن و نمیدونم پرده و فرش و اتومبیل و همین چیزا، مسابقه درس خوندن و مدرک گرفتن و مسابقات علمی و پولدار شدن و خدا داره ما رو دعوت میکنه به این مقام بهشتی که به اندازه همه آسمان ها زمینه. میگه زودم بیایید، من عجله دارم، زود بودوید بیایید، میخوام ببینم اتون، دلم تنگ شده براتون. اهل بیت میگن زود بیاید پیش ماها، فرشته ها میگن زود بیاید پیش ماها، انبیا میگن زود بیاید پیش ماها، دوستامونن دیگه. مگه شما سر نماز هی نمیگی صراط الذین انعمت علیهم، راه کسایی که هدایت ما، دوست داریم بریم زندگی اونا رو، دوست داریم سبک زندگی اونا. 124,000 پیغمبر منتظر شما هستن، فرشته ها منتظرن، شهدا منتظرن، صدیقین منتظرن، امامزاده ها منتظرن، اولیای الهی منتظرن، 13 تا معصوم منتظرن. اصلا علاقه ای نداریم ما آماده شیم برای اونجا. میگه هر روز زود بیایید، زود بیایید. وقتی کسی که طبیعی زندگی نمی کنه نه دنیای خوبی میتونه داشته باشه نه آخرت خوب. همیشه فکر ذهنش، مشکلاتش مربوط به مسائل اینجاست. اصلا انگار ابدیت، آخرت، خانواده آسمانی، برزخ جز مسائل این آدم نیست. هیچ. برای همینم تو اینجا حریص نیست. تو اینجا حریص نیست. چند نفر وقتی میرن حرم به حضرت معصومه میگن خانم من اومدم دغدغم خود تویی، ابدیتمه، آخرتمه. زیارت حضرت معصومه بخوید، یه شهرش الحمدلله چاپ شد، اومد بیرون شهر زیارتنامه. آقای امام رضا علیه السلام ما یاد میده که با این خانم میخوای برخورد بکنی از لحظه که وارد حرم میشی تا آخر باید چیکار کنی، چی بخوای در مقام این خانم. ولی ما اصلا آرزوهامون اینا نیستش که، ما اونجا هم که میریم آرزوهامون همین حرسای دنیاییه. اونجا امام رضا یاد میده که رو چی تاکید کن، بگی خانم چی بگو. این هم ما اصلا دنبالش نیستیم. امام رضا میریم همینطور، کعبه هم میریم همینطور. این خیلی خطرناکه اینجوری زندگی کردن. خب والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على